شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای صادق نقاشکار، با سلام و وقت خیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار تک اونها می کنم و بخصوص به زندانیان سیاسی که در شرایطی طاقت فرسا همانند شمع می سوزند و تاریکی دیکتاتوری و خفقان را در هم می شکنند.
درود بر شما و درود بر این عزیزان. و پس جناب نقاشکار، می خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به موارد نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
بله، کمان که مطلع هستید، فی الواقع ما روزانه شاهد هستیم بر شدت یافتن سرکوب ها و نشان از این که انقباض بیشتر و روی آوردن به سرکوب بیشتر در داخل در عرصه های مختلف، چه موجهای دستگیری دانشجویان که لاینقطع ادامه داره و حتی اونهایی که در کنکور قبول شدن و نمرات بالایی را آوردن، رتبه های بالایی داشتن، ممانعت میکنن که به دانشگاه وارد بشن و همچنین فشارها علیه زندانیان سیاسی، علیه زنان، کارگران و سایر اقشار جامعه. و ما می‌بینیم که علارغم سرکوب شدید و عریان که وجود داره و شدت خاصی یافته، منتها اعتراضات نه تنها کم نشده بلکه افزوده شده و شعارها یا حرکتها شکل خاصی رو به خودش گرفته.
بله.
از جمله اونها میشه به زندانیان سیاسی یا زندانهایی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری میشن. ما در حال حاضر شاهد هستیم که یک اعتصاب قضای گسترده توسط زندانیان سیاسی هموطن کرد ما در شهرهای مختلف ادامه داره، از جمله اونها در سنندج، ارومیه و سایر زندانها که تعداد زیادی از این هموطنان در آن شرکت دارن و فی الواقع 15 روز خودشون رو گذروندن. این اعتصاب به خاطر تفکیک جرائم، پایان دادن به اعدام ها و صدور احکام اعدام، پایان دادن به شکنجه و اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی و موارد متعددی که هست که گفته میشه شرایط سیاد جسمی بعضی از این زندانی ها رو به وخامت گذاشته بعد از 15 روز. و خب میدونید که فصل گرماست و گرمای شدیدی هم حاکم هست و در زندان ها خب از حد اقل امکانات محرومن و شرایط میشه گفت شرایط قرون وسطایی حاکم هست و به خصوص وقتی که زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا میزنه، برای در هم شکستن اون مامورین حفاظت اطلاعات یا زندانبان ها، چه رئیس بند و گارد های اونها، سعی میکنن به طرق مختلف فشارها را بیافزایند و تا اونجایی که میتونن بتونن از این طریق ادواق پایان بدن به اعتصاب قضایی که در پیش داره زندانی و این تنها وسیله یا تنها راه اعتراض زندانی به بیرون از خودش و وقتی تحت شرایطی قرار میگیره، شرایطی که میگه فدواقع راه گریزی از اون نیست، عرض کردم که سرکوب ها وحشتناکی در زندان ها ناچار علارغم این که اکثر این زندانی ها خود در اثر شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی که با اونها میشه ناراحتی های متعددی دارن، ولی علارغم اینها خب در اعتصاب غذا میذارن و مدت طولانی هم هست. از اونجایی که این هموطنان اعلام کردن، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف اعلام کردن که زمان مشخصی رو اعلام نکردن و اعتصابشون همینطوری باز هست و پایانی نداره، یعنی تا به حال مشخص نیست. لازمه که از چه در داخل ایران و چه در خارج به حمایت از این زندانیان و خواسته های و حقشون برخیزیم و نذاریم که فشارهای مضاعفی از طرف زندانبان ها و به خصوص مامورین وزارت اطلاعات که شعبی تحت عنوان حفاظت اطلاعات زندان هستند بر اونها روا داشته بشه، چه با رسوندن صدای اونها، چه با مراجعه به سازمان‌های حقوق بشری. حمایت و پشتیبانی خودمون رو از تک تک اونها انجام بدیم و به هر حال هر جا که خواسته‌ای به دست میاد توسط این زندانیان، شامل سایر زندانیان در هر گوشه از ایران میتونه باشه. بحث بعدی زندانیان سیاسی، بحثی که در مورد آقای بهروز جاوید تهرانی هست، ایشون از دو هفته پیش بدون هیچ دلیلی در راستای همون سرکوبی که حاکم کردن در زندانها او رو ممنوع ملاقات کردن و همچنین ایشون از ناراحتی های مختلف رنج میبره، به خصوص اون ضربه‌ای که در بعد به دستگیری در زندان اوین توسط یک از سربازجویان به نام قیل شیخان به مخچه ایشون وارد کرد و باعث شد که دائم دچار سردردهای شدید و حتی بینایی اون رو تا حد زیادی کاهش داده و علارغم وعده های مختلفی که 3 سال پیش به اون داده بودن و همچنان میدن که ایشون میبایست بره MRI برای تشخیص نوع ضربه که بشه اگر بشه درمان لازم رو در این مورد اجرا کنن، ابتدا به اون گفته بودن که سالی 60 نفر اعزام میشه، یعنی فلواقع سالهای اولیه، ولی علارغم اون الان 3 سال از اون موضوع میگذره، منتها هیچ گونه اقدامی یا ترتیب اعضایی در این مورد داده نشده و اون با دردها و ناراحتی های خودش باید سر کنه. و همچنین علاوه بر اون ما شاهد بودیم که در یکی دو ماه اخیرشون با مدت بیش از 50 روز در سلولای انفرادی و باز هم تحت شکنجه بودن و در حال حاضر علاوه بر این موارد ایشونو محروم کردن از هر گونه تماس و ارتباطی با خانوادهشون، در حالی که روز گذشته خانواده اون قصد داشتن به هر حال از تهران تا کرج اومده بودن مسافت طولانی، در آخرین لحظات گفتن که باز هم ملاقات نداری و خانواده اون ناچار بودن که باز گردن و نتونن عزیز خودشون رو ببینن و با اون ملاقاتی داشته باشن. مورد بعدی زندانیان سیاسی آقای میثاق یزدان نژاد، ایشون در اثر فشارها و اذیت آزارهایی که طبعش روا داشتن دچار ناراحتی قلبی شدن، علارغم سن کمشون حدودا 22 سالشون هست و در طی یکی دو هفته اخیر چندین بار به بهداری زندان منتقل شدن و امروز هم ایشون رو روز دوشنبه ایشون رو باز به بهداری زندان منتقل کردن و گفته میشه که شرایط حادی رو که دارن. ایشون علاوه بر ناراحتی، ناراحتی دیگه ای دارن که ناراحتی بسیار حادی هست و منوط به داروهایی که در زمان تعیین شده میباید استفاده کنید که برای فشار آوردن علیه اون هیچ وقت داروی لازم در اختیار اون قرار داده نمیشه و باعث میشه که شرایط این زندانی به کل به هم بریزه و ما میبینیم که عواقب این چنینی رو با خودش داشته. از طرف دیگه تو پرونده اون ذکر کرده بودن که در صورت قرار دادن ضمانت میتونه اون آزاد بشه، ولی تا به حال علارغم گذشت یک سال هنوز در زندان هست. لازم به یادآوریه که آقای میثاق یزدان‌نژاد سال گذشته پس از شرکت در 19 سالگرد قتل عام زندان سیاسی دستگیر و حدود 4 ماه در سلولای انفرادی بند 209 بود و سپس او رو به بند 350 در زندان وی منتقل کردن و همچنان در اونجا به سر میبره همراه با تعداد دیگر از زندانیان. لازم به یادآوری است همچنین در امسال مراسمی که قرار بود انجام بشه ولی با چیدن نیروهای مختلف وزارت اطلاعات، گارد ویژه و نیروهای انتظامی در شعاعهای مختلف پیرامون محل دفن قربانیان قتل عام سال 67 اجازه ندادن به خانواده‌هاشون مراسم رو برگزار کنن و در بین اونها تعدادی رو دستگیر کردن که گفته میشه گزارش های حاکی از 16 الی 17 نفر از این کسانی که یا خانواده ها اعضای خانواده ها دستگیر شدن و از وضعیت و شرایط اونها خبری در دست نیست. فقط 2 تا اسم تا به حال مشخص شده، خانم سولماز گیدر و آقای علی میرغولی و سایرین هنوز نامشخص. مراجعات مکرر خانواده های اونها برای آگاهی یافتن از شرایط وضعیت عزیزانشون تا به حال بی نتیجه بوده و نتیجه در بر نداشته و هیچ گونه ارتباط یا تماسی نبوده که وضعیت شرایطشون رو مشخص کنن و گفته میشه که در بند 209 زندان اوین به سر میبرن. همچنین زندانی یا روزنامه‌نگار زندانی دیگری به نام آقای مسعود کردپور، ایشون 17 مرداد ماه دستگیر شدن. همون زمان بهش گفته شد یا به خانوادهش گفته شد که به خاطر تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه هاست. ابتدا به سلولهای انفرادی زندان وزارت اطلاعات در بوکان منتقل شد، 20 روز در حدود 20 روز در اونجا بود و سپس از اونجا به زندان مهاباد برده شد و علارغم این که بیش از یک ماه فی‌الواقع هست منطقه از شرایط و وضعیت او هیچ خبری در دست نیست و گفته میشه گزارش های متعددی حاکی از اونه که در سلولهای انفرادی زندان وزارت اطلاعات در مهاباد تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند. البته اینها یکی از شیوه های معمول بازجویان وزارت اطلاعات هست، از اونجایی که علیه افراد سند و مدرک و دلیلی رو ندارن با قرار دادن فعالین یا روزنامه نگاران یا دانشجویان در سلول های انفرادی و با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی سعی دارن که به زور از اونا اقرار بگیرن اعترافاتی که ارزش حقوقی و قضایی نداره و از اون طریق بخوان پرونده سازی کنن که یک روند عادی شده که مامورین یا بازجویان وزارت اطلاعات در سرتاسر کشور و از زمانهای مدیدی به اون دست میزنن و از این طریق و از این شیوه سعی در پرونده سازی و ادامه بازداشت این زندانیان هستن. همچنین یکی دیگه از زندانیان که 9 ماه فی‌الواقع در بند 209 9 زندان اوین به سر میبره آقای فرهاد حاج میرزایی هست، او همچنان در اونجا نگهداری میشه و علی‌رغم اینکه 9 ماه از بازداشتش گذشته، منتها دائم به اتاقهای بازجویی و شکنجه برده میشه و از او خواسته میشه که به اون مواردی که وزارت اطلاعات یا بازجویان وزارت اطلاعات مد نظرشون هست اعتراف کنه. او رو چندین بار به شعبه یک دادگاه انقلاب بردن و از اونجایی که اون پرونده‌ای که ارائه داده بودن ایشون اعتراض کرد آقای میرزایی به این که این موارد زیر شکنجه بوده و به این دلیل رو اون رو تا به حال در اونجا نگه داشتن و از این طریق قصد دارن که علیه او پرونده سازی کنن و احکام سنگینی رو به کار ببرن. ایشون از کسانی هستن که شد واقع فعالیتشون در رابطه با کودکان خیابانی و بی سرپرست بود که به حمایت از اونها برمیخواست طی انجامنی که اونجا داشتن و سعی میکرد که مقداری از درد و رنجهای این کودکان بکاهه، که به این دلیل گفته میشه، به این دلیل البته اتهامات دیگری به اون نسبت دادن و او رو در اونجا نگهداری میکنن. و مراجعات خانواده ایشون، مادر پیر و پدر پیرشون حسن اندش تا به بند 209 دائم با برخوردهای زننده و وحشیانه مواجه هستند و تا به حال موفق نشدن حتی بازپرس پرونده رو به فردی به نام موسوی ملاقات کنند و اینکه علت اون رو بپرسن که چرا تا به حال پروندهشون در بازداشت به سر میبره. البته ایشون از اون موج دستگیری هایی که پارسال فی الواقع از 13 آذر شروع شد و که شامل دانشجویان شد و سپس حتی به کسانی که فعالینی یا فعالین انجیوهایی که در زمینه های کمک به معتادین یا حمایت از معتادین و کودکان بودن دستگیر و خب روانه زندان شدند، کثر اونها آزاد شدند به جز ایشون که تا به حال در اونجا به سر میبره. این نکته قابل تأمل هست. کسانی که این بازجویان یا اونایی که نام قاضی رو بر خود گذاشتن، وقتی ببینن که کسی که چه به لحاظ وضعیت مالی و به هر لحاظی ضعیف هست، قاعدتا فشارها و اذیت آزارها علیه خودش و علیه اون زندانی شدت بیشتری داره و این موارد رو علیه آقای حاج میرزایی تا حد زیادی به کار بردن و تا به حال خیلی واقع در حال بلا تکلیفی اون رو در اونجا نگه داشتن.
بله.
مورد بعدی، مورد یکی از زندانیان سیاسی در زندان اصفهان هست، آقای محمد نیکبخت. ایشون در حدود 4 ماه پیش به بند 3 انتقال داده شد. این بند محل نگهداری زندانیان عادی هست و اکثر اونها زندانیانی هستن که مبتلا به اعتیاد هستن و از جمله کراک که خیلی واقع وضعیت این زندانیان رو بسیار وخیم کرده و اینکه یک زندانی سیاسی در کنار اونها باشه بیشتر به خاطر تحت فشار قرار دادن اون هست. و اخیراً فردی به نام عباس گرجی که رئیس این بند و همچنین معاون حفاظت اطلاعات زندان اصفهان هست، به همسلولی های اون گفته که در اگر با اون درگیری فیزیکی یا با تیزی چیزی هست که اونجا در زندان درست میشه یا حالتیه که به صورت چاقو یا غیره هست حمله کنن به اون رو افراد حمله کننده هم جرمشون کمتر خواهد بود و هم به بندهای دیگه و یا از مرخصی تشویقی بهرمند خواهند شد و از این طریق سعی دارن که فشارها یا حتی حس فیزیکی و یا درگیری های فیزیکی رو علیه زندانی شدت بدن. از طرف دیگه از 2 هفته پیش اقدام به این شده که به زندانیانی که در این بند هستن و سایر بندها سرنگ‌های تزریق به اونها داده میشه، البته به مقدار بسیار محدودی، که این سرنگ‌ها به خاطر استفاده های چند نفر از این خود به خود باعث شیوع بیماری های مختلف واگیردار و خطرناک شده و وضعیت وحشتناکی رو در این بند خصوص بند 3 ایجاد کرده. اینجا جای لازم به یادآوری زندانیانی که یعنی مواد مخدری که به زندان وارد میشه توسط افرادی که به اسم مهاجر و همین فرد به نام عباس گرجی هست به صورت بسیار زیادی یا در سطح بسیار زیادی وارد میشه و قربانیان اون از اونجایی که اکثر زندانیان سنین بسیار پایینی دارن بین 19 تا 30 سال در اثر اون فشارهایی که بر این زندانیان یعنی فی الواقع ارزش انسانی اونها را یا حرمت انسانی اونها را رعایت نمی کنن و دائم تحت فشار هستن توق میدن اینها را به سمت مواد مخدر و تباهی که هست و یک حالت باندهای مافیایی که به نظر میاد که از طرف بالاترین سطوحشون چه وزارت اطلاعات رئیس زندان و این گونه و به هر حال عایداتی داره که این عایدات هم بین خود اونها گفته میشه که تقسیم میشه. شما در نظر بگیرید خانواده های خود زندانی ها وقتی میان ملاقات این زندانی ها فی الواقع با رفتار زننده و غیر انسانی برخورد میشه، چه بازرسی های شرم‌آور و زننده و رفتاری که واقعا از گفتن اونها آدم امکان این که بگه چه شیوه‌ای رو به کار میبرن برای بازرسی بدنی این خانواده ها که حتی باعث شده تعدادی از این خانواده های زندانی ها دیگه نرم ملاقات به خاطر این موردی که پیش میاد و بهانه اینها اینه که از طریق خانواده های اونها وارد میشه، در صورتی که این سطح از مواد مخدر تو این سطح گسترده میجز از طریق خود زندانبان ها امکان ناپذیری که از طریق دیگه بتونه وارد زندان بشه. این بود گزیده ای از وضعیت و شرایط زندانیانی که در زندانهای مختلف ایران به سر میبرند و تحت شرایط قرون وسطایی قرار دارند. البته اینها علارغم این فشارها، علارغم این رنجها و عذاب و آزارهای چه بر خودشون و خانواده هاشون منتها سر خم نمی کنن، به مقاومت و استواری و پایداری خودشون ادامه میدن و از طرفی ما شاهد هم هستیم که به هر حال این شدت فشارها کمان که بارها به این اشاره کردیم چه تو در جامعه و چه در زندانها نشان از رعب و وحشتی که بر این آقایون حاکم هست و فی الواقع اقدام به رفتارهای کور و برخوردهای یا دستگیریهای کور میزنند که خود با انگیزه میشه یا باعث میشه که موجی دامن بزنه به اعتراضات گسترده در سطح جامعه و یا حتی تو زندان ها شرایط به حدی کردن که انفجاریه و فلواقع دیگه طاقت همه را سلب کردن، به نقطه بسیار وحشتناکی رسیده. من قبل از اینکه اینو به خاتمه برسونم یک نکته ای که هست، اخیراً سلیمانی رئیس سازمان زندانهای استان تهران تو یک نشریه ای به نام حمایت که ارگان همین سازمان زندانها هست منتشر کرده و در اونجا نکاتی رو عنوان کرده که خوب به سمع شنوندگانتون برسونید. اون در اونجا این چند مورد البته به طور خلاصه در اون نشریه‌ای که روزنامه حمایت که ارگان سازمان زندان‌ها هست و شمارش هست 14493 ویزه شهریور ماه 1387 منتشر شده. در اونجا این خلاصه مواردش اینه که زندانیان در داخل حسینی بندها برنامه های قرآنی دارن. این مورد اولش. مورد دوم، در طول ماه مبارک رمضان یک ریال از هزینه های برگزاری مراسم افطاری و سحر از زندانیان گرفته نمی شود. سه، وضعیت بهداشتی زندان ها از خیلی جاهای جامعه جلوتر است. در بحث بهداشت و درمان دارای ایزو هستیم. پنج، هر هفته 5 وعده گوشت و 2 وعده تون ماهی به زندانیان داده میشه. و علی‌رغم این که این کسب محضیه که زندانیان را خشم زندانیان را برافروخته، علی‌رغم این که بیش از 2 ساله گفته میشه، در حدود 2 ساله که زندانیان تون ماهی به چشم ندیدن، از طرف دیگه ماه هاست که خبری از گوشت نیست و بیشتر سویا استفاده میکنن. مواد غذایی اساسا قابل استفاده نیست و ناچارن زندانیان که از فروشگاه اونم به چند برابر قیمت این مواد غذایی رو تامین کنن. و نکته ای که در مورد حسینی ها هست اینه که هر بندی به خاطر نبود جا تعداد زیادی از زندانی ها در اونجا قرار داده میشن که شرایطش وحشتناکه خیلی واقع، یعنی جایی برای خوابیدن نیست و همه به صورت با حداقل امکانات و حداقل فضا ناچارن که در اونجا به سر ببرن، حالا چه برسه که اونجا قرآنی برقرار بشه. و یا اینکه در اونجا گفته شده که مراسم افطار و سحر از زندانیان هم پول نمیگیرن، گویا قصد داره که سلیمانی حتی پول غذا رو از زندانیان هم بگیره، چون که به هر حال زندانی یک چیره غذایی داره و اینطوری که از گفته هاش میاد برنامه های بعدی این فرد هست. از این طرف اشاره میکنه به وضعیت بهداشتی زندان ها که خیلی از جاهای جامعه جلوتر هست. اکثر زندان ها با داشتن مثلا 500-600 زندانی در هر بند حداقل سرویس ها در اون وجود داره و اون سرویس ها اکثر مواقع قابل استفاده نیست. و در بخش 4 میگه در بحث بهداشت و درمان دارای ایزو هستیم. این ایزو رو من نمیدونم منظورش ایزوی یعنی که خود اون هاست یا ایزوهای جهانیه. فلواقع اگر گفته میشه ایزوی جهانی جعلی رو کرده این آقای سلیمانی از این طریق بتونه افکار عمومی رو فریب بده. اون در زندانی که الان ما نمونش رو آقای بهروز جاوید تهرانی میگفتیم یا موارد متعددی که ماها در شرایط سخت بیماری به سر میبرن ولی دریغ از درمان و اعزام اونها به جاهای مختلف. حتی خود اونها گفته میشن در شرایطی زندانی به خارج از زندان به بیمارستان خارج از زندان اعزام میشه که در آستانه مرگ هست. و مواردی هست اخیراً هم اومدن که فشارها از 2 هفته پیش شروع کردن که پول برق رو باید بپردازن. شما در نظر بگیرید زندانی که در زندان به سر میبره فاقد هر گونه امکانات یا امکانات مالی هست چگونه میتونه و همچنین موارد متعددی دیگه از اخاذی رو شروع کردم. این بود خلاصه ای از موارد متعدد و بی نهایتی که در زندان ها حاکم هست و فشارها روز به روز بیشتر میشه و خب این ناشی از وضعیت و شرایطی که آقایون در آن به سر میبرند. سعی دارن از این طریق قدرت نمایی کنن حتی اونهایی که در اسارت اونها به سر میبرند.
کاملا. سپاسگزار جناب نقاشکار. امیدواریم که روزی هر چه زودتر هموطنان و
از این همه مصائب و بلایا به دور باشند و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل به دور از مشکلات و معضلات زندگی کنند همراه با صلح و دوستی. تا گفتگوی دیگر من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم از شما و شنوندگانتون خدافظی میکنم و تا صحبت دیگر، شب و روز خوشی رو برای تک شنوندگانتون آرزو مندم.
سپاسگزار، اوقات بر شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره شدت یافتن سرکوب‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماع، تداوم دستگیری دانشجویان حتی آنهایی که با رتبه‌های بالا قبول شده‌اند، فشار شدید بر زندانیان سیاسی، اعتصاب قضاها در حمایت از زندانیان کرد، دستگیر شدگانی که خانواده های آنها هیچ گونه اطلاعی از وضع آنها ندارند، زندانیان سیاسی بلا تکلیف که پس از مدت ها بازداشت طولانی و شکنجه و آزار سعی دارند بر علیه آنها پرونده سازی کنند و نسبت دادن اتهامات واهی به آنها و وادار کردنشان برای اقرار، چون همیشه و دروغ‌هایی که به هم می‌بافند توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.